بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أمير المؤمنين عليه السلام فرمودن عوارضی که برای بدن شما پیش میاد برای باطن شما هم پیش میاد. بیماری و سلامت، مرگ و حیات مخصوص بدن شما نیست، چنان که بدن بیماری داره باطن هم بیماری داره، بدن سلامت داره باطن هم سلامت داره، بدن حیات و زندگی داره مرگ داره، باطن هم حیات و زندگی و مرگ داره. انسانی که بیمار میشه در عالم طبیعت برای بیماری او دارو قرار دادن، شفیع و واسطه بین او و دارو طبیب متخصص. بیماری رو هم در عالم نداریم که بدون دارو تحمل بیماری رو داشته باشه. به طبیب مراجعه میکنه، دارو میگیره، دارو رو هم نمیذاره جلوی چشمش و تماشا بکنه. دارو شیرین، تلخ، کم، زیاد، توجهی به این امورش نداره، میخوره که زودتر از بیماری نجات پیدا بکنه، از درد رها بشه. مگه اینکه عقل نداشته باشه که حسبر و سل رو کلیه درد و دل درد و دندون درد و میگیرن و وبا رو تحمل بکنه به هر جا میخواد برسه. وقتی رابطه یک انسان با عقل قطع، از درونش هدایت نمیشه برای رفع بیماری طبیب بره و دارو بگیره. عقل اختزا میکنه که انسان دردها رو تحمل نکنه و نگذاره ادامه پیدا بکنه در بدنش. درد خوبه، ولی لحظه اول خوبه. لحظه اول درد از نعمتهای خداست و رحمت خدا به بیماره و نماینده خدا در بدنه. چون خیلی از اجزاء بدن پنهان از چشمه و این درده که به انسان خبر میده یک جای از بدن در معرض خطر قرار گرفته، بلند شو برو به دادش برس. حالا اگه درد نبود کلیه برای خودش بیمار میشد و یه دو ماه بعدم از کار میافتاد و همه رو دیالیز میکرد. یا معده بیمار میشد، اگه درد نبود آدم نمیفهمید که میپوستید، جمع میشد، سوراخ میشد، خونریزی میکرد و آدم میمردش. خود درد از وسایل نجات انسان. ممکنه حالا یه نفر درد بکشه و از خدام گلایه بکنه، خب اشتباه میکنه، باید از خدا برای دردش تشکر کنه. اما دیگه حالا این درد رو ولش بکنم، بیخوابم کنه، بدبختم کنه، گریم رو در و محل بهش نذارم تا اون عضو فاسد بشه، این هم عاقلانه نیست هم حرامه. و کسی که محل به خودش نذاره تا بمیره، این مرتکب قتل نفس شد. از گناهانی هم هستش که توبه نداره، چون جای توبه دنیاست، بعد مردن دیگه توبه‌ای وجود نداره. وقتی یه کسی زهر بخوره بعد بمیره، اون طرف به پروردگار بگه منو ببخش. نه، خدا نمیبخش. قتل نفس گناهی نیستش که توبه داشته باشه، چون آدم نیستش که توبه بکنه. تمام تکلیف مال زمان بودن در دنیاست. رابطه آدم که با دنیا قطع بشه، با کل تکالیف رابطه قطع، نه با تکالیف خالی. با خیلی چیزا رابطه آدم قطع میشه، با مردم، با زن و بچه، با خونه، با کارخونه، با پولای تو بانک قطع میشه. قطع میکنن انسان رو. اگر در اینجا مرتکب اشتباهات بیان عمدی مالی و بدنی شده باشه و جبران نکرده باشه و بمیره، خوب اونجا در عذابه. یک کسی تو همین تهرون مرد، وصیت کرده بود چند تا کار براش انجام بدن، یه مقدار بدهی داشت، حدود بدهیمو بدین، یه مقدار حق و حقوق بود، نوشته بود حق و حقوقشو تسویه بکنن، چیزایی داشت نوشته بود مثلا پس صاحبانش بدین، بعد به وصیتش عمل نکردن، 3-4 تا دختر داشت، 5-6 تا پسر داشت، زنش زنده بود که از علمای تهران به پسر بزرگش گفت خب این وصیت رو زودتر عمل کنین، او اونجا در عذاب دارن می سوزوننش. گفت حاج آقا اونجا یه نفر داره می سوزه، ما این پولا رو بخوام به این اون بدیم 11 تا می سوزیم، بس اون یکی بسوزیم. اونجا واقعا انسان چی کار بکنه؟ از مالش که قطعه، بخواد طلب مردمو بده، بخواد پول حجشو بده، بخواد پول زکاتشو بده، پول خمسشو بده، انفاق بخواد بکنه، رابطه قطعه، دار تکلیف نیستش. ما همیشه اگر این جمله پیغمبر اکرم یادمون باشه که من از قول امیرالمؤمنینم دیدم، مثل این که هر دو بزرگوار این سفارشو دارن به مردم، یعنی این توجه دهی رو دارن به مردم، خیلی ما منظم زندگی خواهیم کرد. البته بی نظمی که خیلی شده، مردم هم منتظر یه هولن برای افتادن در فضای گناه. پیغمبر به مردم می فرمودن الا و انکم الیوم فی دار عمل ولا حساب، خداوند متعال شما رو امروز در خانه‌ای قرار داده که فقط جای کار و کوششه، مجموع کوشش‌هایی هم که اینجا باید انجام بگیره در دو رشته باید انجام بگیره، عبادت خدا، خدمت به خلق خدا. حالا که خیلی ها نه خدا رو عبادت میکنن نه به خلق خدمت میکنن، خدا رو معصیت میکنن به خلقم ظلم میکنن. حالا این قانونی که جدیدن اعلام کردن که دیگه چک تعقیب نداره، زندان نداره، 90% از مردم تو کل ایران اینجور که گزارش میدن که از مرد چک داده بودن به مردم، موعدش که رسید ندادن پولا رو، چون دیگه میدونن زندان اینی، آجدان اینی، دادگستری اینی، پرونده اینی، حلال دونستن خوردن مال مردم. خب این مردمی هم که به شما جنس داده بودن، شما چک دادین، اینا هم همون جنس ها رو از دیگران خریدن، چکای شما رو به اونا دادن، اون وقت چقدر الان دارن به خاک سیاه میشینن، چه خانواده هایی دارن داغدار میشن. خود مردم که آمادگی دارن یه دری رو به روشون وا بکنن، شیرجه برن تو گناه. حالا یکی هم بیاد رو منبر بگه علی رو دوست داشته باش، قیامت هیچ قدرتی جرأت نداره چپ بهت نگاه بکنه، یعنی مگه امیرالمومنین از خدا بالاتره؟ امیرالمومنین مگه از انتقام خدا بالاتره؟ امیرالمومنین مگه از قرآن بالاتره؟ اگه اینجور بود که خب دیگه انبیا لازم نبود مبعوث بشن، خدای پیغمبر به نام آدم میفرستاد، میگو به کل خلق عالم بگو من یکی رو میسازم به نام علی، دوستش داشته باشین، دیگه راحت باشین، هر کاری دلتون میخواد بکن. مسیحیام اینجور نیستن که هر کاری دلشون به اونام تابع یه قانونی هست. یهودیام اینجور نیستن. حالا منم بیام به عنوان دین رو منبر بگم مولا رو دوست داشته باش کارید نباشه، یعنی یه انسان رو از طریق منبر رو در روی نبوت انبیا قرار بدم، رو در روی امامت قرار بدم، رو در روی قرآن قرار بدم، رو در روی پروردگارم قرار بدم، به چه دلیل، به چه ملاک، به چه ملاک؟ یه داستانی الان یادم افتاد تو بهار دیدم، اما جلد چندم نمیدونم، بهار 110 جلد حدود 55,000 صفحه هست، من بیشترش رو دیدم، اما این قطعه رو در کدوم جلدش دیدم نمیدونم، که مرحوم مجلسی نقل میکنه، میگه که در این شهر بلخ که قبلن جزء خراسان بزرگ بود و چند هزار سال خاک ایران بود، هرات و بلخ و کابل و بعد زمان قاجاریه میرزا آقا خان نوری، فقط به خاطر اینکه انگلیسا هلش بدن تو پست نخست وزیری با اونا زد و بند کرد که اگه من نخست وزیر بشم هر کاری شما بگین میکنم، یه کارش این بود که کل افغانستان رو از ایران جدا بکنه و کرد. یه مقدار سیستان و بلوچستان رو جدا بکنه کرد. 6 سال نخست وزیر بود، بلای 6,000 سال و سر این مملکت بود. یکی از قاتلای امیر کبیر هم هستش، یعنی او واسطه اصلی کشتن امیر کبیر بود. خیلی آدم فاسدی بود، غلام حلقه به گوش انگلیس هم. تو این بلخ برف سنگینی باریده بود، یه خانومی هم با 3 بچه یتیم اتفاقی از یه منطقه دوری برای کمک گرفتن برای این بچه های یتیم اول غروب وارد شهر شد، برف گرفت. حالا تو شهر هیچ آشنایی نداره، جاده هم دیگه بند اومده از برف، میترسه برگرده این 10-20 کیلومتر رو به گرگای گرسنه بخوره و بچه ها رو گرگ بدره، خودش رو گرگ نابود بکنه. برف هم تونش تون شد و به یه آقایی که اومد رد شد تون تون داشت میرفت بره خونه شون، گفتش که این 3 بچه یتیمن، پدرشونم مرده، منم مادرشونم، و این 3 بچه هم پدرشون سید بوده، ما هیچکی رو تو این شهر ندید، هیچ. به ما بگو چی کار بکن. گو مدرک. گو آخه من تو این برف یه زن بیوه 3 بچه یتیم، اون وقتا هم که شناسنامه و اینا نبود، من مدرک از کجا به تو بدم که من سیدم؟ گو نه من قبول نمی کن. رفتش بورانم گرفت و سرمامه درجهش رفت بالا و این زنم مونده بود. اون وقتا هم که اول تاریکی دیگه بازارا بسته، مغازه ها بسته، برق و اینا که نبود، ملت سر شب تو خونه شون بودن، 8 شب هم اغلب خواب بودن. این جور زندگی رو من دیده بودم، بچه بودم، کلاس اول دوم دبستان، تهران مدرسه‌مون که تعطیل می‌شد، پدر ما رو برمی‌داشت می‌برد یه ییلاقی که هر حدود 60 فرسخ تا تهران فاصله بود. اونجا اقوا می‌داشتیم، منطقه خیلی خوبی بود، همش باغ بود. اون خونه ای هم که ما رو می برد تحویل می داد 3000 متر بود، انواع درخت های میوه هم بود. 3 ماه تعطیل ما اونجا بودیم، خیلی خوش منظره بود و جالب بود و هوای خوبی داشت. ما همونجا زمستونای سختی داشت، ولی همون تابستون که ما بودیم یادمه برقم نبود اونجا. 7 شب اون اقوام ما جا مینداختن و میخوابیدن، من هیچکی بیدار نبود. یه زردشتی اومد رد شه. قبل از این که این خانوم دردشو بگه، گو خانوم با این 3 تا بچه شما اینجا چی کار میکنی؟ من شغلم داروغگیه، یه قسمت از شهر دست منه، شبا میپام، دزدی نیاد، قارتگری نیاد، لاتی نیاد، چاقوکشی نیاد. خانومم گریه کرد، گفت من مال اینجا نیستم، این 3 تا بچه‌ام یتیمن. گفت سریع دنبال من. خانومم نمیدونست این زردوشت. اومد و در خونه رو وا کرد و به زنش گفت 4 تا مهمون محترم بسیار بزرگوار داریم، کرسی اون اتاق و آتیش کن، بهترین شامم درست کن، من برم سر کارم، نیمه شب بسپارم به نایبم برگردم. شام بچه ها رو داد و کرسی هم داغ شد و بچه ها هم خوابیدن. خانوم این داروغم به این خانوم گفت کاری ندیرین. گفت نگو، من دیگه صبح میام خدمت. خانومم رو به قبله نشست و شروع کرد به خدا رو عبادت کردن و دعا کردن به این داروغه. حالا شب از نیمه دیگه گذشته، بچه ها خوابن، این خانومم از عبادت خسته شد، خوابید و داروغم برگشت خونه، اونم خوابید و احوال بچه ها رو پرسید. زنش گفت راحتن، شامم خوردن، لباساشونم عوض کردم، سر و صدا نکن، بذار اینا استراحت کنن. داروغم خوابید. اون یه دونه مرد مسلمونم که خیلی خوشگی بود و این چوب که مدرک میخواست، یه زن و 3 تا بچه‌یتیم دارن میمیرن، مدرک چی میخواست؟ مدرک چی چیه؟ اسلام که نگفته اینقدر خوشگی باشه، اینقدر معتل و خشخاش بذار. خیلی ها دینشون غیر دین اسلامه، مثلا میره لب شیر وضو بگیره 3 روب طول میکشه وضوش، اندازه یه حوض آب از شیر رها میکنه برای یه وضو گرفتن. اگه پیغمبر امشب اینجا بود یقیناً با یه استکان وضو میگرفت. من خودم خیلی نمازام و وضوم رو با یه استکان گرفتم و خوندم، هیچم نگران اون نمازام نیستم. قرآن مجید گفته وضو یعنی شستن صورت به اندازه پهنای این 2 انگوش از آرنج تا انگوش، یه مسح سر و 2 تا مسح پا، اینو با یه استکان میشه انجام داد. شما با یک کاسه معمولی هم غسل میتونی بکن. نگفتن که صد کرج رو خودت وا کن که غسلت درست باشه. کارا دین نیستش که، کارا مندر و بردیه، بازیه. واقعا باز. و بعضی ها سوار تیاره میشن میرن مشهد، اول که میرن تمام لباساشون رو در میارن آب میکشن. کی گفته آب بکش؟ اصلا کی گفته تیاره نجسته یا قطار نجسته یا اتوبوس نجسته؟ میگه اینو خارجی ها ساختن، تیاره رو فرانسه ساخته، اونا هم مسیحی هم دست مالیدن به صندلی ها و جداراش، پس نجسته، خودت نجستی. کی میگه اینا نجست؟ خب ما باید تابع دین باشیم. دین اگه به ما بگه نجسته، نجست. وقتی دین میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، اون چه در دنیاست پاکه مگر نجس بودنش رو یقین کنی. تو چه یقینی به نجاست دنیا داری؟ شاید نجس باشه. این شاید یه شی در اسلام ارزش نداره، اصلا شاید در دینی، دین یقین میخواد. شاید چی چیه؟ مدرک یعنی چی؟ بالاترین مدرک همین انسان بودن این انسانی که تو برف گیر کرده داره میمیره، یا سید یا ناسید. انسان که اون متدینه، متدینه خشک البته، نه متدینه اسلامی، متدینه مندرو بردی، اون تو خونه خودش نیمه شب، داروغم تو خونه خودش نیمه شب. مرحوم مجلسی می نویسن هر دو قیامت رو خواب دیدن، هر دو زردشتیه دید باید وایس محاکمش بکنن و بندازنش تو جهنم. این مال اونو وایستاد سر جاش. گفت ما که اینجا معلوم شد خیلی عوضی رفتیم جاده رو، و ما باید بریم. متدینم یه نگاه کرد ببینه حوض کوثر کجاست و امیرالمومنین، و بدو بدو اومد و به امیرالمومنین گفت آب گوش شما. گفت من شیعیان شما. فرمود مدرک. مدرک؟ مدرک از کجا بیاد؟ قیامت لخت و اور، هیچی دست آدم نی، از کجا مدرک بیاد؟ امیرالمومنین فرمود اون خانوم با اون ستا بچه یتیم از کجا مدرک تو اون برف و بوران بیارن به تو بدن؟ بیشور برو. ردش کرد. همین علی رو دوست داشته باش تموم کار. یتیم جلوت بیمیره عیب نداره، بیوه جلوت بیمیره عیب نداره، مستمن نابود بشه عیب نداره، ربا عیب نداره. آخه چجوری محبت و دوستی علی آیات قرآن رو تعطیل میکنه؟ یعنی ربا به عشق علی آزاد، اما کسی علی رو دوست نداشته باشه ربا بر او حرام. سامیر المؤمنین و ملاک قرار گرفتن در هر گناه قرار دادن، خود این که یه گناه بزرگیه، که خود همین یه گناه. زردوشی هم داره نگاه میکنه، یه مرتبه دیدش که یکی اومد گفتش که امیر المؤمنین کاره من اشتباه نیومدی، من زردشتیم و من اهل جهنمم. گو نه اشتباه نیومدم، شما رو کار داری. آخه من اسمم هم اسم مسلمونا نیستش که، من اسمم برزوه. گو امیرالمومنین گفتم برزو خانو بگو بیام. اومد جون با احترام یه ظرفی رو از حوض کوثر آب کرد امیرالمومنین، فرمود تو اون سرمای بلخ سه تا بچه های منو بردی خونت، پذیرایی کردی، حق به من پیدا کرد. از خواب پرید. ساعت 4:30 شب زنشو بیدار کرد. گفت من میخوام برم در اتاق این خانوم در بزنم. گفت خوابه؟ گفت بیدارش میکن. گفت برای چی؟ گفت میخوام مسلمون بشم. بیدارش کن. رفت یه تلنگور به در زد، اون خانوم مشغول نماز شب بود. گفت کیه؟ چیه؟ خانوم زردوشی. گفت شوهرم با شما کار داره. گفت خانوم من تو اتاق نمیخوام بیام. شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت من جدت علی رو خواب دیدم، از من پذیرایی کرده، من میخوام اون دین غلط خودمون رو رها بکنم و دین جدت علی رو قبول بکنم. اون یکی هم از خواب بیدار شد، دیگه پشتبونا پر برف، اومد بیرون در به در دنبال این خانوم، اون کوچه این کوچه. اون وقتا شهرام کوچیک بود. بالاخره گفت من دیشب اینا گیر داروغه افتادن. اومد در خونه داروغه در زد، داروغه زردشتی یه ساعت پیش و شیعه الان. اومد در رو وا کرد، دیدی آدم مؤمن و ظاهر و سلام مثل من تو خراب بیرون آباد. بفرمی. یه زن با سه تا بچه یتیم اینجا. گفت بله. گفت بده ببرمشون. گفت خوابی که تو دیدی منم دیدم، دیشب تو رو دیدم زدن تخت سینت انداختم، برو بینم. علی دوستی به علاوه عمل مایه نجاته، به علاوه ترک گناه مایه نجاته. این که من محبت رو ملاک ورود به گناه قرار بدم، این واقعا خیانت به اهل بیت. خب برگردیم به گفتار پیغمبر. این رو همیشه یادمون باش. انکم الیوم، شما امروز فی دار عملین، در دنیا هستید. دنیا فقط جای کاره، جای دو تا کارم است، بندگی خدا، خدمت به خلق خود. نمیدونید، یعنی شاید بدونید، شما اونایی که اهل خدا در عمل و اهل خدمت به مردمن، خدا میدونه چه درون آرامی داره. راحت ترین مردم عالم این طایفه که 24 ساعت به 24 ساعت حسابشو با خدا پاک میکنه، با خلق خدا هم حساب ظالمانه نداره، داد و ستد داره، بده بستون داره، نسیه داره، نمیدونم عناوین معاملاتو داره. اما اصل تو نیتش نیست که یک قرون مال کسی رو زیر و رو کنه و بعد از سلامت اقتصادش دلش برای مردم دغدغه داره. نکنه کسی گرسنه بمونه، کسی برهنه بمونه، نکنه دختری بی جهاز بمونه، دغدغه داره، ناراحت، ناراحت. همون حالی که انبیا و ائمه داشت. امیر المومنین که تو میدان جنگ شجاعان بسیار مهمی مثل مرحب و عمر ابن عبدود و از پا در آورده بود، خب یه دلی میخواد آدم به جنگ عمر ابن عبدود بره که دل 100 تا شیر باشه و علی دل 2 میلیون شیر فرض بکنید داشت، اما همین علی با اون سطوت و عظمت در میدان جنگ میاد پله اول منبر مسجد کوفه زار زار گریه میکنه، میگه مأمورم گزارش فرستاده در مرز به یه دختر یهودی ظلم شد. این همون دل چیه علی هم باید دغدغه برای مردم داشته باشه، دغدغه. یه کسی رو بغل یه رودخونه دیدم، خودم دیدم، اومدم رد بشم از بغل رودخونه، تام یه پیرمرد 80 ساله نشسته، پاشو دراز کرده بغل رودخونه، یک دونه سنگم گذاشته جلوش، یه کیسه هم بغل دستشه، نون خشک در میاره میذاره رو این سنگ، با یه سنگ دیگه میکوبه، دو قسمت میشه، یه قسمتش شبیه آرد نرم میشه، قسمت هم یه خود درشت‌تر، باز یه تیکه نون خشک در میاره باز میکوبه، باز یه تیکه نون خشک. منم بالا سرش وایستادم، اون منو نمیبینه، من پشت سرش دارم نگاه میکنم، نمیفهمیدم من برای چی این کارو بکنم. نشستم بغلش سلام کردم، گفتم که چی کار میکنم؟ گفت باز نشستم، دو تا دختر داشتم شوهر کرد، دو تا پسر داشتم زن گرفت، اونا هم 4 تاشون قانعن به زندگی، اندازه بخور نمیر درآمد دارن، به من نمیتونن کمک کنن، منم بازنشستگی حدود 90 تومنه، خودم هم و زنم، خونم هم تو این دهه که اون ور رودخونه است. گفتم اینجا چی کار؟ از چی کار داریم میکنی؟ گفت من 30 سال معلم کلاس ابتدایی بود، آمار دقیقی ندارم ولی فکر میکنم 10,000 بچه رو در این 30 سال من با قرآن و نماز و خدا آشنا کردم. و الان خیلی هاشون یا تاجرن یا کاسبن یا اداریان، منو میبینن هم من تشکر میکنم میگن تو ما رو دیندار کردی. توقع دنشوی هم از یکیشون ندارم، به یکیشونم هیچی نمیگم، تا مردنم چیزی هم بخوان به من بدن من نمیگم، چون من با این 90 تومن دارم زندگی میخوام، اما دلم میخواد کار خیر بکنم، پول ندارم به مسجد بدم، پول ندارم به حسینیه بدم، پول ندارم برای جهازیه، پول ندارم برای نسخه مریم، ندارم. این 90 تومن رو با زنم نشستیم ردبندی کردیم که بدهکار نشیم آخره بود، نون و ماستی، نون و پنیری، 2 سیر گوشتی میگذر، 80 سال ما رو لنگ نزوشته، 2-3 سال دیگه زنده ایمونم لنگ نمیست، من که پول ندارم کار خیلی بکن. از شنبه تا پنجشنبه جمعه تعطیل، نون خشکای همسایه ها و خونه خودمونو میارم اینجا میذارم رو این سنگ، با این پاره سنگ یه مقدارشو خاک میکنم میرزم تو رودخونه برای ماهی ها، یه مقدار درشتر مخصوصا زمستون تمام کبوتر و گنجشکا و کلاغا همشون منو میشناسن، منم به خدا گفتم همین اب دستم برد، کاری دیگه نه، پول ندارم، پیرم هستم، بدن ندارم، واقعا رفیقای خدا چی هم 80 سال گودم درد مردی گون نه پادر نه کمه. آخه این چیزا وقتی دوتا کلاق گوشنه تو زمستون سر بلند بکنن بگن خدا یا ما رو سیر کرد به او سلامت بده، خب پشتوانه داره که 80 سالشه، نه دیسک داره نه پیسک داره، نه آرتروز داره، نه وبا داره، نه سرطان داره، هیچ عینک هم نداره. بعد به من گفتش که تو مال کجایی؟ ما مال یکی از دهاتا. اسم دهتون؟ گفتم تهرون. گفت تهرون؟ تهرون های ده؟ گفتم آره. گفت چه تو؟ گفتم دین توش کمه، دیندارم کمه، من به تعداد دیندار اونجا رو میگم ده. 12 میلیون همه که دیندار نیستن، های دیندار بودن شهر بود. هر جا دین کم خرابه است. گفتش که تو شهر ما چی کار میکنی؟ گفتم که منبر میرم. گفت اسمت چیه؟ من اسم من حسینه. گفت بقیهش؟ گفتم بقیه نداره. گفت منبرت کجاست؟ گفتم فلان خیابون. گفت کی شروع میشه؟ گفتم نیم ساعت دیگه. گفت اینجا تا اونجا که خیلی دوره. گفتم میرم. دیدم دست کرد تو جیبش یه بلیت اتوبوس در آورد. گفتش که من که پول ندارم به اون جلسه کمک بکنم، به اندازه همین یه بلیت به دستگاه سیدالشهدا میتونم کمک بکنم. گفتم ماشین میاد دنبالم. اینا آروم روحشون، بدنشون هم سالم. فردای قیامت هم همین پیرمرد رو میارن میگن 10 سال 1 میلیون کلاغ و کبوتر و ماهی و گنجشک و زحمت کشیدی سیر کردی، حالا ما تو بهش تا خدا خدا سیرت میکن میپوشونی. مگه خدمت به حیوانات هم پیش خدا ثواب داره؟ اگه ثواب نداشت که امیرالمؤمنین نمی اومد تو نهج البلاغه بگه انتم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، قیامت راجع به حیوانات شما رو مورد بازپرسی قرار میدن. اونم یه کار خیلی. انکم الیوم فی دار عمل، شما اینجا در خانه کاری. ولا حساب، نه دادگاه خدا اینجا براتون برپا میکنه، نه پرونده وا میکنه، نه محاسبتون میکنه، نه رسیدگیم، هیچ. هر کی هر کاری دلش میخواد میکنه، کاری به کارش ندارن. و انتم قدن اما فردا فی دار حساب ولا عمل، شما در خانه حسابگری هستید، دیگه اونجا عمل براتون امکان نداره. خب ما اومدیم یه جمله رو توضیح بدیم. از امیرالمومنین دنباله بحث شبای قبل که نشد، بحث کشیده شد به اینجا و فرصت گرفته شد. انشالله فردا شد. شب وفات خدیجه کبراست میشه. خدیجه مادر یه فرزند، فقط فاطمه. خدیجه فاطمه رو میشناخت. غیر از این که علاقه مادری و فرزندی داشت، علاقه معنوی هم به این بچه داشت فوق العاده. اما امشب که میخواست بمیره فاطمهش 5 سالش، 2 روز قبل یعنی 8 ماه رمضان پیغمبر اکرم دید خدیجه در کانال مرگ داره قرار میگیره، فاطمه رو بغل کرد اوورد خونه ی عموش ابو طالب، آهسته در گوش عموش گفت عمو مادر این بچه داره از دنیا میره، من نمیخوام این شاهد شکل مرگ مادر باشه، بمونه پیشش، من بعدم میام میبرمش، برگش خونه. خدیجه ای که یه روزگاری در رأس ثروتمندان عرب بود، حالا توی خونه کاگلی روی دونه گیلیم در یه رخت خواب کهونه افتاده و داره جان میده، اینقدر این زن با کرامت بود که پیغمبر تا آخر عمر از او یاد میکرد و هر وقت میگفت خدیجه یا یک کسی میگفت خدیجه، عشق چشم پیغمبر رو میگرد. کنار بستر خدیجه نشست، خدیجه شروع کرد گریه کردن، پیغمبر فرمود خدیجه جان ما یبکیک، علت گریت میشه. به کجا رسیده بود؟ گفت یا رسول الله من گریم فقط برای این مسئله است که دارم میرم، نمیدانم خدا از من راضیه یا نه. چه دغدغه خاطر. خود پیغمبر که جواب نداد، در جا جبرئیل نازل شد گفت یا رسولم خدا میفرماید سلام منو به خدیجه برس و بگو من از تو راضیم. اعلام رضایت خدا به خدیجه شد، خدیجه راحت از دنیا رفت، پیغمبر او رو برد همین قبرستان ابو طالب، خودش دفنش کرد و برگش اومد خونه عمو، فرمود عمو بچه‌مو میخوام ببرم، فاطمه رو بغل گرفت، 3 روز مادر رو ندیده، وقتی رسید در خونه تا چشمش به در افتاد تو بغل پیغمبر صدا زد مادر. گوش داد دید جواب نمیده مادر، وارد حیات شدم صدا زد مادر جواب نداد، وارد اتاق شدم دید مادر نیست، صدا زد بابا مادرم کجاست؟ فرمود عزیز دلم با ملکوتیان در حال پرواز، شما دختر پیغمبر، پدری مانند پیغمبر بود، خود رو با او آرام کردی، اما نوه 3 سالت در خرابه شام، هرچی سراغ بابا رو گره. جواب قانع کننده ای نداشتن به او بدن، اینقدر گریه کرد تا سر بریده بابا رو براش آوردن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کی منو به این کودکی یتیم کرد؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم دیننا و دنیانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا